رساله پولس رسول به غلاطیان فصل 4 آیه 4. اما چون زمان مقرر به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد، تا آنان را که زیر شریعت بودند بازخرید کند و بدین گونه ما مقام پسرخواندگی را به دست آوریم. عنوان پیام پسرخواندگی فرزندان خداونده، و در یک مطالعه راجع به فیض فرزندخواندگی صحبت میکنیم. این موضوع عظیمی هست و اون رو موضوعات اساسیش رو در این جلسه صحبت میکنیم و نشون میدیم که اهمیت مهم این موضوع رو و ارزشی که داره برای تک تک ما مسیحیان، فیض فرزندخواندگی. وقتی که به رستگاری فکر میکنیم از لحاظ آموزه مسیحی، ابتدا فراخواندگی هست و فرزند نوزایی، پارسا شمرده شدن و همچنین فرزندخواندگی. و بسیار مهمه که تفاوت اینها رو با هم بدونیم و کجا با هم همخوانی دارن، و اینکه چنان که نویسندگان از عهد جدید به ما اون رو معرفی میکنن به این شکل، بسیار به ما کمک میکنن. و اگر با یک مثال توضیح بدیم شاید ساده تر باشه درک اون. فرض کنید یک کارخونه که ماشین میسازه، اون ماشین در یک کارخونه ساخته میشه، مراحل اون در اونجا روی میگیره، سپس باید وارد جاده بشه، پس نیاز به یک بخش قانونی داره تا مجوز بگیره و پلاک بهش بدن و غیره، که اون اجازه داشته باشه ماشین رو وارد بازار کنه و در بازار بفروشه، و نیاز دارن اون رو ثبت کنن و لحاظ قانونی و مدارکش رو آماده کنن و دولت اون رو بپذیره که این ماشین میتونه روی کار حرکت کنه و اجازه دار روی جاده حرکت کنه. اما قضیه به اینجا به آخر نمیرسه. یه وقتی که شما اون ماشین رو میخرید، شما نیز باید اون رو چه کار کنید؟ برید ثبت کنید. پس از لحاظ قانونی دو مرحله است. هیچ ربطی به ماشین نداره. اون که ثبت نام میکنه به عنوان ماشین رو، وضعش رو عوض نمیکنه، چیزی به اون اضافه نمیکنه. کسی که سند رو به خریدار میده به ماشین چیزی اضافه نمیکنه. اما این خرید و فروش سند و اجرای اون بسیار ضروریه. هرچند که این مثال خوب نیست، اما به ما کمک میکنه تا حدی تا تفاوت فرض کن نوزایی و تحول روحانی و پارسا شمردگی و فرزندخواندگی رو درک کنیم، و این به ما کمک میکنه تا بدونیم چرا مهمه که کتاب مقدس بخش میکنه بخشهای رستگاهی رو با آنچه که توسط خداوند صورت گرفته، عمل اون، آنچه که از لحاظ قانونی توسط خداوند بیان میشه. چنان که ماشین ساخته میشه و بعد باید سندش صادر بشه و بعد کسی اون رو میخره و سند به نامش میشه. پس یک تفاوتی هست بین نوزایی، پارسا شمرده شدن و فرزندخواندگی. چنان که میدانید نوزایی و یا تحول روحانی کار خداوند هست که از طریق اون یک گناهکار بدل میشه به یک مسیحی، و این شامل تحول روحانیه و باعث نجات فرد میشه. و به حال نوزایی شامل این هست که شما بیدار میشید، ذهن شما روشن میشه توسط روح القدس تا کلام خداوند رو درک کنید، بدونید راه رستگاری چه هست، اراده شما توسط خداوند متمایل میشه تا اون پیام رو دریافت کنید و نگران باشید تا مسیح رو دریافت کنید، دل شما، احساسات شما عوض میشه و احساس میکنید که نیازمندید و میفهمید که گناهکاری در حضور خداوند. همه اینها توسط کار خداوند صورت میگیره و این باعث نوزایی میشه، باعث تحول روحانی فرد میشه، و این کار خداونده. نوزایی عمل خداونده، پارسا شمرده شدن کار خداوند نیست به یک عنوان، بلکه حکم خداونده، ضروریه. همه کار در اون نوزایی صورت میگیره، اما این حکم قضایی خداونده. همچنان که تحول روحانی در شما میده و ایمانتون رو به کار میگیرید و به مسیح اعتماد میکنید، خداوند این حکم قضایی رو اعلام میداره که شما پارسا شمرده شدید در حضورش. و شما رو بی گناه محسوب میکنه و همه مجازات و لعنت شما رو که تحت اون بودید پاک میکنه، زیرا مسیح اون رو به جای شما متحمل شد و پارسا شمرده شدن شما را اعلام میکنه که پاک هستید. اما بیش از اون هست، اون نه تنها شما رو بی گناه اعلام میکنه در حضور خداوند، بلکه اعلام میکنه که شما شایسته دریافت یک فرد پارسا رو دارید، زیرا مسیح پارسایی رو برای شما خریداری کرد. اما این عبارتی هست، اعلامی است از سوی خداوند، گویی خداوند به عنوان قاضی نشسته و اعلام می‌داره که این مرد، این زن در حضور من پارساست و بیگناه و شایسته ورود به بهشت است و این حکم قضایی خداوند، این اعلام اون تا به ابد هست و تغییر نمی‌کنه. پس نوزایی کار خداونده، کاری که خداوند از طریق روحش ما رو متحول می‌سازه. اما پارسا شمرده شدن و حکم قضایی خداونده که شما تا به ابد پاک و پارسا و شایسته ورود به بهشت است. و حکم بعدی خداوند فرزندخواندگی، خداوند به طور قانونی اعلام میکنه که شما اکنون جزو فرزندان خداوند هستید، یکی از پسران یا دختران خداوند. شما به فرزندخواندگی خوانده شدید، به خانواده ابدی مسیح. پس باید تفاوت این سه رو بدونید، نوزایی کار خداوند و دو عبارت ابدی خداوند، قاضی عالم، پارسا شمرده شدن که شما رو پارسا محسوب میکنه و بعد شما رو به فرزند خواندگی میخونه و این دو حکم ارزش ابدی دارن. شما بیگناه تا به ابد بیگناه هستید و شما به فرزند خواندگی خوانده شدید و هرگز شما رو خداوند بیرون نمیاندازد. و رستگاری به این شکل به ما معرفی شده و ارائه شده کتاب مقدس و در بویژه در عهد جدید به این شکل ها، تا ما بتونیم بیشتر به هر بخش اون نگاه کنیم و ارزش اون رو بدونیم. همه برکت هایی که به ما میرسه به عنوان مسیحیان و چقدر ما مدیون مسیح هستیم. از صحبت راجع به فرزند خواندگی یک موضوع نیست که وقتمون رو تلف کنیم و یا موضوعی نیست که الهیدان ها دورم نشستن و اونها رو نوشته باشن. اینا همه در کتاب مقدس هست و اونها رو میبینیم و رابطه اونها رو با هم مطالعه میکنیم و این بسیار مهمه تا ما یک درک درست و روشنی از اونها داشته باشیم. پس ما توسط روح خداوند از نو زاده میشیم، ما پارسا شمرده میشیم در حضور خداوند و به خانواده خداوند فراخوانده میشیم، به فرزند خواندگی در میاییم. این گونه است که ما وارث رستگاری ابدی میشیم. تصویری که به ما داده شده راجع به فرزند خواندگی تا حد زیادی در رساله های پولس به شیوهی که در امپراتوری روم بود و به فرزند خواندگی میخوندن ازش استفاده میکردن. به عنوان مثال در اون زمان اگر کسی میخواست یک بچه رو به فرزند خواندگی بخونه، اون مرد رومی ممکنه یک مرد قدرتمند باشه و یک بچه گدا رو به فرزند خواندگیش میخونه و اون فرد به خودی خود چنین امکانی براش نبود و اینها فقط فردی که قدرتمند بود میتونست این کار انجام بده، از طبقه پایین تر تا به عنوان مثال فرزندش باشه و این چون وارثی نداره باید کسی رو به فرزند خواندگی بخونه و در امپراتوری روم بسیار صورت میگیره و یه مراسم بسیار ویژه‌ای بود و این فرد ابتدا باید میرفت و اون بچه رو میخرید. باید به عنوان مثال اگر برده بود ابتدا باید اون رو میخرید، آزادش میکرد و سپس اون رو به فرزند خواندگی میخوند و این گاهی صورت می گرفت. و یکی دو نفر از این افراد مهم رومی هستن، حتی یکی از حکمرانانشون که از بردگی به فرزند خواندگی فراخوانده شده. پس شما ممکن بود از وضعیت بردگی به اون مقام بزرگ برسید و یک مراسم مهمی هست که پولی پرداخته میشه و غیره و پس از اون که قاضیه به شکل قانونی مدارکی رو تهیه میکنه و اون فرز از لحاظ قانونی فرزند اون خانواده رومی میشه. و اون فرض همه چیز بهش تعلق داشت، اگر برده بود و یا بچه گدا بود بدل می شد به همه امتیازهایی که اون فرد ثروتمند داره و یا خانواده اشرافی داره و اون وارث همه اون ثروته و اون دیگه یک از لحاظ فرزند مقام پایین‌تری نداره، بلکه کاملا این یک فرزنده. و پولس رسول وقتی که به فرزندخواندگی صحبت میکنه این موضوع ها رو در نظر داره و فرزندخواندگی ما به خانواده الهی در نظر بگیرید، ما بچه های شیطان هستیم بدل میشیم به فرزندان خداوند، بچه های دنیا هستیم بدل میشیم به فرزندان جلال، ما پسران و دختران گناه و سقوط و تباهی هستیم و بدل میشیم به فرزندخواندگی و کسانی که همه حقوق و مزایای فرزندان خدا رو دارند. البته ما فرزندخواندگی خونده نمیشیم تا فرزند خدا بشیم که ذات الهی خدا به ما داده بشه، چون این چیزی نیست که مثل مسیح بشیم. مسیح پسر خداست، او خداست، از ازل برابر با پدر آسمانیه. وقتی که ما پسر خدا میشیم به ما ذات الهی داده نمیشه، بلکه کلام مقدس میگه که ما ذات الهی در ما شکل میگیره، مثل کسانی که به عنوان مثال در دربار هستند. اون درباریان که در دربار پادشاه هستند، از اون دربار همه چیز بهشون میرسه، گویی اونا جزء خانواده پادشاه هستند. اما خون اونها خون پادشاه نیست، اما همه برکات و امتیازهای پادشاه رو ازش لذت میبرن. به این شکلی که ما سهم میبریم از اون خانواده الهی و برکاتی که در اون هست، اما ذات الهی به ما داده نمیشه، ما همیشه انسان باقی میمونیم. همه اینا که بیان شد، نوزایی، پارسا شمرده شدن و فرزندخواندگی، توسط خداوند از ازل اعلام شده پیش از خلقت جهان، اما به عمل در اومدن اون در این روی زمین روی میگیره. بعضی از الهیدانان در گذشته میگفتن که نوزایی ما و پارسا شمردن و فراخواندگی شدن ما باید ابدیت صورت گرفته باشه، اما ما وارد اون نمیشیم. وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنیم نشون میده که این یه مقدار درست نیست. بدون شک همه اینا توسط خداوند مقدر شده در ابدیت و در طول زمان صورت گرفته. اکنون سوالی که برای ما هست اینه، برکات فرزند خواندگی چی هست؟ و مطالعه اون چه فایده‌ای به حال ما داره که ما بدونیم به خانواده خداوند وارد شدیم؟ اول از همه اینه که به ما یک دید درستی از رستگاری ما میده. اگر شما زندگی مسیحیتون رو ادامه بدید و دید ساده ای از رستگاری داشته باشید، هرگز از چیزهای ارزشمند کلام رو نمیدونی، فقط میدونی مسیح از آسمان به زمین اومد، برای من رنج کشید، من به او اعتماد میکنم و او خونش رو برای من ریخت و من به بهش میرم. چه شگفت و عالی هست که بدونید. اما این اراده خداونده که ما عمیق‌تر این حقایق رو درک کنیم و واقعا رستگاری ما چه هست. به همین دلیلی که ما به این بخش‌های مختلف اون توجه میکنیم. فرزندخواندگی، شما نه تنها به شکل فعال توسط روح خداوند عوض شدید، بلکه تا به ابد از سوی خداوند اعلام شده که پاک هستید، پارسا هستید، هرچند که ما نیستیم، و تا به ابد اعلام شده توسط خدای متعال و زنده و حقیقی که یکی از فرزندانش هستید، که با اطمینان در اون خانواده هستید و هرگز از اون بیرون نخواهید شد. و این رو خواهید دید و این رو درک میکنید. فرزندخواندگی از راه فیض. اگر به عنوان مثال در خانواده رومی یک پدری که میخواد یک بچه ای رو بره به فرزندخواندگی بخره، حالا اون از بردست و یا غیره، اون مرد رومی و اون پدر زمینی نمیدونست واقعا این بچه وقتی که بزرگ میشه چه کسی میشه. اگر میگفت من یه میراثی میخوام برای این ثروت عظیمی که دارم و برای موقعیت خودم تا تأثیر منو به خود بگیره و غیری، ممکنه کسی رو به میراث به فرزندخواندگی بخونه که آدم مناسبی نیست. و اون مرد رومی نمیتونه واقعا بدون این بچه وقتی بزرگ شد چگونه فردی میشه و کاری که میکنه. و این بخش کاری نیست که خداوند انجام میده. اون مرد رومی از روی فیض کسی رو انتخاب میکنه، این بچه رو. این بچه نمیتونه بگی بعدم بزرگ شد چه کاری انجام میده. اون پدر ثروتمند رومی به خاطر فیضش اون بچه رو انتخاب میکرد و چیزی در بچه نبود. به همین شکله که پدر آسمانی وقتی که ما رو انتخاب میکنه برمیگزینه به فرزند خواندگی میخونه، هرگز ما شایستش نیستیم، هرگز نمیتونیم ما خودمون رو شایسته اون سازیم. این کار فیض خداوند، و این فیض خداوند که در دل ما کار میکنه، دیدگان ما رو باز میکنه که ما نزد مسیح میایم. و تصویری که به ما داده میشه از فرزند خواندگی اشاره به فیض داره. ما شایسته هیچ چیز نیستیم. البته ما میدونیم در عنوان مثال کشور انگلیس، اینکه کسی یک امتیازات خاصی داشته باشه چقدر مهمه. ما میدونیم عنوان مثال اون پسری که توی یک خانواده ثروتمند به دنیا اومده و بزرگ میشه میدونه چه برکات مهم میداره. شاید بعضی از اونها ندونن، اما فرض میکنیم کسی این رو میدونه. این فرد مغروره، همچنین که بزرگ میشه فکر میکنه خیلی آدم مهمیه و ویژه زیرا یک ثروت عظیمی بهش میرسه، و همچنین میدونه که پدرش و پدر بزرگش و غیره مقامی داشتن و افراد مهمی بودن در این مملکت، و این هم میفرستنش به مدرسه مهمی که مثل اون افراد مهمی هستن. و وقتی که این فرد بزرگ میشه توی ذهنش همیشه این غرور رو داره. وقتی که بزرگ شد فکر میکنه که دنیا به او تعلق داره و حقش هست که از همه بالاتر و مهمتر باشه. در مورد ما مسیحیان و فرزند خواندگی، خداوند وقتی که ما رو به فرزند خواندگی میخونه، ما وارد یک خانواده پادشاه و یا مرد ثروتمند و یا نخست وزیر و یا رئیس جمهور نمیشیم، بلکه بسیار بالاتر. ما به فرزند خواندگی خدا در میاییم، وارد خانواده الهی میشیم، جایی که هرگز تصورش رو هم نمیتونستیم بکنیم. اما در این حال تصویر فرزند خواندگی که به ما داده میشه فروتنانه است، زیرا ما میدونیم این اون جایی نیست که ما درش به دنیا اومدیم. ما در تباهی، در گناه به دنیا اومدیم. ما فرزندان شیطان بودیم که به دنیا اومدیم. ما کاملا جاهل بودیم نسبت به خداوند. ما به دنیا اومدیم دور از خدا، او رو نمیشناختیم اصلا، تحت لعنتش به دنیا اومدیم، و این تنها به خاطر فیض خداونده که از اون وضعیت در اومدیم، که خود رو به خاطر کار مسیح و روحش و بشارت انجیل که شنیدیم وارد خانواده الهی شدیم، وارد ملکوت خداوند شدیم، و این یگانه است. اگر معنای فرزند خواندگی رو درک کرد، اون وقت میگی من واقعا هیچ کیم، از لحاظ روحانی بی‌ارزشم، اما خداوند من از اون وضعیت بلند کرده و وارد این ملکوت خودش ساخته. در حزقیال فصل 16 کلام عالی هست که میشه به اون دقت کنیم. در فصل 16 کلام خداوند بر نازل شد و گفت: ای پسر انسان، اورشلیم را از اعمال کراهت آورش آگاه ساز و بگو خداوندگار یهوه به اورشلیم چنین میگوید: اصل و ولادت تو از سرزمین کنعان است، پدرت اموری و مادرت حیتی بود، و اما تولد تو در روزی که متولد شدی نافت را نبریدند و تو را به آب نشستند تا طاهر شوی، و نه تو را نمک مالیدند و نه به قنداقه پیچیدند، چشمی بر تو ترحم نکرد تا از شفقت یکی از این کارها را در حق تو تا انجام دهد، بلکه در روز تولدت تو را خار شمرده به صحرا بیرون افکندند، و من از نزد تو گذر کردم و تو را در خونت غلطان دیدم، پس به تو که در خونت میلولیدی گفتم زنده شو، آری به تو که در خونت میلولیدی گفتم زنده شو. و این فرزند خواندگی ما مسیحیانه که در چه وضعیتی به دنیا میاییم و به چه مقام عظیم و غیر قابل تصوری میرسیم و برکات غیر قابل توصیفی به ما داده میشه. پسران و دختران و خدای زنده و حقیقی. پس این موضوع بسیار ما رو فروتن میسازه. ما مدیون خدای زنده و حقیقی هستیم، و این ما رو چقدر تشویق میکنه. از لحاظ فردی همه سختی ها و مشکلات و فشارهایی که برمون هست، تا بدونیم که خداوند دستش بر روی ماست، و این حکم قضایی خدای متعال، عالی ترین مقام جهان، که ما تا به ابد بی گناه، پاک و فرزندان او هستیم. اما در این حال ما هیچ کس نیستیم، همه چیز و مدیون او هستیم. پس فرزند خواندگی به ما نیکی میرسونه، و فکر کردن به اون بسیار عالیه، و برکات فردیش عالیه و بسیار از اونها رو ما در اعترافنامه های مسیحی میخونیم به عنوان وستمینستر. به اون بخش نگاه کنید و مطالعه کنید و ذره متفاوت با اعترافنامه ساووی و غیره. و همه برکات رو مسیحیان در طول تاریخ تشخیص دادن. خداوند در ابتدا خود رو مقید میداره با این بیانی که میکنه که پدر آسمانی ما خواهد بود. اولین برکت چه هست؟ اینه که خداوند اعلام کرده که شما یکی از فرزندانش هستید. پس شما تحت یک عبارت قانونی خداوند هستین که هرگز تغییر نمیکنه. نکته دوم، علاوه بر اون، همه برکات یک خانواده به شما تعلق میگیره. شما در اتحاد با خداوند و در اتحاد با دیگر مسیحیان هستید و شما همه مسئولیت ها یه وظایف یک مسیحی رو دارید، مشارکت با دیگر مسیحیان، یاری به اونها و محبتی که باید به اونها نشون بدید، نه سوی خداوند بلکه به دیگر مسیحیان که به شما نیز خواهد رسید، و یک اتحاد و یک ارتباط عظیمی ایجاد میشه توسط خداوند بین ما مسیحیان راستین و این برکات ماست. و جای چه تأسفی که بعضی از مسیحیان واقعا نمیدونن برکاتشون چه هست و خود رو جدا میگیره از دیگر مسیحیان، از دیگر ایمانداران و خود رو جدا میگیره، در حالی که یک مجرای برکتی هست. این موضوع رو میبینیم. فرزندخواندگی به شما مسیحی اعلام میکنه که میتونید نام مسیح رو بخوانید. نام مسیح بر شما قرار میگیره. شما مسیحی میشید. اجازه ندید اون رو بی حرمت کنید. با زندگیتون مسیح رو بی اعتبار نکنید. کاری نکنید که به نام مسیح بی حرمتی برسونی. مراقب باشید چگونه زندگی میکنید، چگونه صحبت میکنید، با چه کسانی نشست و برخاست دارید، چه چیزهایی رو تماشا میکنید. ما نام مسیح بر رویمون هست، ما مسیحیان هستیم و فرزندخواندگی به ما این حق و این امتیاز و این مسئولیت رو داده و باید اون رو محفوظ و بی عیب نگاه داریم در طول زندگیمون. فرزندخواندگی شما رو به روحیه فرزندخواندگی میاره. در غلاطیان فصل 4 اونو میخونیم، آیه 6 و 7. پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در میدهد ابا پدر. بدین سان دیگر غلام نیستی بلکه پسری، و چون پسری خدا تو را وارث نیز گردانیده است. موضوعات زیادی است در این دو آیه. شما این حق رو دارید که روح خداوند در شما قرار بگیره و به شما میگه که شیک از فرزندان خدا هستید و اون مهر رو بر شما میزنه، مهر تعلق رو، و همچنین شما به خداوند دسترسی دارید زیرا که از فرزندان هستید و یقین داده به شما که پدر آسمانی شما رو میشنوه. همیشه میتونید او رو بخوانید. و در رومیان به ما گفته شده در فصل 8 از آیه 15 به بعد و اون آیات معروف که میتونید دعا کنید و این رابطه نزدیک رو با خداوند دارید. در آیه 6 میخونیم در فصل 4 غلاطیان، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در میدهد ابا پدر. وقتی که دعا میکنید صمیمانه و صمیم قلب نزد پدر آسمانی دعا میکنید و این احساس غریب رو دارید که خداوند شما رو میشنوه و در ارتباط با او هستید و این یقین در دل شما ریخته میشه، این اطمینان رو دارید که بله چنینه، پدر آسمانی من مرا میشنود و این رو میدونید و میدونید چگونه به خونه پدری برید و دعا کنید و اگر او رو ناراحت ساختید و او رو ناامید ساختید باز میگردید جلو راه رو بلدید، میدونید او شما رو دوست داره و به شما علاقه داره و احساسات و محبتش بر شماست و شما رو میپذیره و حتی از لحاظ قانونی اعلام کرده که شما تا به ابد یکی از فرزندانش هستید. پس میتونید فریاد بردارید ابا پدر. و به علاوه فرزندخواندگی به شما یقین میده، چنان که در اعتراف نامه وستمینستر اومده، بر شما رحم شده، بر شما محبت شده و برای شما فراهم شده. و چون این نیست هست، خداوند بر شما رحم کرده، از شما حفاظت میکنه و برایتون فراهم میکنه. به همین دلیل در متا اینو میخونیم، برای ما مسیحیان است خداوند ما چنین میگه، اما تو هنگامی که دعا می کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که نهان بین است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. و بعد در آیه 8، پس مانند ایشان مباشید، مثل مسلمین و یا بت پرستان، زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنی نیازهای شما را می داند. خداوند از ما میخواد که درخواست کنیم و دعا کنیم. باید درخواست کنیم، باید نیازهای خودمون رو بیان کنیم، اما در این حال خداوند دقیقا میدونه نیاز شما چه هست. شما با یک غریبه صحبت نمیکنید، شما با کسی صحبت میکنید که به شما اجازه داد اون اتفاقات در زندگیتون روی بده، اجازه داد اون در زندگی شما اون وقایع روی بده، اجازه داد یک سری فشارها برای شما باشه، اجازه داد بعضی از وسوسه ها به شما حمله کنه، و خداوند منتظره تا دعای شما رو بشنوه. به این معناست که خداوند ما این کلام رو به ما میگه. آیه 25 در فصل 6 کلام خداوند ما: پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ و سپس این کلام عالی و این مثالی که خداوند میزنه در فصل 26 راجع به پرندگان، بعد آیه 30: پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود این چنین میپوشاند، آیا شما را ای سوس ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت پرست در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید. و سپس فرزند خواندگی به ما یقین میده که ما جدیت پدر آسمانی رو در زندگی داریم و تنبیه پدرانه رو تجربه می کنیم. و اون آیه بسیار معروف عبرانیان در فصل 12 و آیه 5: ای پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمر و چون توبیخت کند دل سرد مشو، زیرا خداوند آنان را که دوست می دارد تأدیب می کند و هر فرزند خود را که می پذیرد تنبیه می کند. سختی ها را به منزله تأدیب تحمل کنید، خدا با شما همچون پسران رفتار می کند. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعتیب نکند؟ و به این دلیل که اگر گناه می کنید و از مسیح دور شدید، خداوند تنبیهتون می کنه تا بازگردید، و این محبت پدرانه است وقتی که توبیختون و تنبیهتون می کنه، زیرا توسط پدر آسمانی به فرزند خواندگی فراخوانده شدید و روح خداوند به شما یقین میده. به غلاطیان فصل 4 باز می گردیم و آیه 7، و در اونجا به ما گفته شده که ما دیگه غلام و برده نیستیم و یکی از فرزندانیم و از در مسیح وارث ما به فرزند خواندگی فرا خوانده شدیم، و چون تو پسری خدا تو را وارث نیز گردانیده است. و فرزند خواندگی صحبت به رابطه میکنه، صحبت از یقین میکنه، صحبت از این میکنه که چیزی به ما تعلق داره، میراثی به ما میرسه، صحبت از اون چیزی میکنه که ما انتظارشو داریم و اون حقوق و میراثی که به ما میرسه. بهشت میراث ماست و همچنین عطایایی به ما عطا میشه. پسران از سوی پدر بهشون هدیه میرسه که ما با اون هدایا رو پخش کنیم، و همچنین عطایای روحانی، توانایی هایی که ما داده شده، عطایایی داده شده که روح خداوند ما رو هدایت میکنه و ما رو در غلاطیان یک نمونهش رو در فصل 5 آیه 18 داریم. آیه 18: اگر از روح هدایت شوید دیگر زیر شریعت نخواهید بود. و همه اینا درک میکنید به خاطر فرزند خواندگی. پس سوال این است که چرا تفاوت بین حفاظت ابدی مقدسین و فرزند خواندگی است و چه فوایدی داره؟ فوایدش رو بیان کرد و در نهایت چند نکته رو بیان میکنیم. چه چیزی احساسات من رو زنده میساز وقتی که به فرزند خواندگی فکر میکنم؟ به دو نکته فکر میکنم. به نکات زیادی میشه اشاره کرد، فقط به دو نکته اشاره میکنیم. اول از همه پرستش انجیلی من رو به یاد فرزند خواندگی میاندازه. یه مثال میزنم. مدتی قبل یک ویدئویی رو تماشا میکردم راجع به پرستش در یک کلیسا، در یک کلیسای معروفی در امریکا. وقتی که بناهای پرستشی اونا رو تماشا کردم، اون کلیسا کلیسای خوبی است، اما من به تعجب در اومدم به شیوهی که اینا پرستش میکنن. ابتدا گروهی از افراد یک سرودی رو با هم خوندن و بعد از اینکه اونا خوندن شروع کردن سرود پرستشی رو خوندن. ما آنچه که من رو به شگفتی در اومد اینه که اون سرود پرستشی که سرود زیبایی هم بود، اما این هدفش پرستش خداوند نبود، بلکه بیشتر راجع به احساسات من بود و رستگاری من و برکاتی که به من رسیده و چقدر من شادم. شما ابتدا در پرستش ها خدا رو پرستش میکنید، سرودتون برای اونه، او رو جلال میدید و به اون نظر دارید. این سرود پرستشی ابتدایی نیست و بعد بیان صفات خداوند و توبه کردن و شکرگزاری و سپس برکاتی که به من میرسه، شکرگزاری فردی هم برای رستگاری نیازهای من و شکرگزاری من. اما در اون کلیسا که مثالش زده میگونه نبود. حالا به چه علت به این صحبت میکنیم؟ و اگه به فرزند خواندگی فکر کنیم، به من کمک میکنه تا بیاد داشته باشم که چقدر به خداوند مدیونم، به خاطری که من رو از اون شرایط اسفبار نجات بده و به این برکت عظیم رو به من بده که از فرزندان خودش بسازه. پس ما همیشه خدا رو در دید داریم. شروع پرستش خداست. نگاه ما به سوی اوست. او رو پرستش میکنیم. او رو نگاه ستایش میکنیم. در گذشته همه کسانی به کلیسا میرفتن میدونستن شروع جلسه پرستشی باید به شکل باشه، نگاه به خداوند باشه و ستایش او باشه، جلال او باشه. و اگر این در ذهن شما نباشه در زمان پرستش کلیسا، اون حالت فروتنی رو ندارید و خود و مدیون به خدا نمیدونید، پس این آموزه از این لحاظ خیلی مهم است. و نکته دیگه به شما کمک میکنه در مورد اینکه به فرزند خواندگی فراخونده شدیم، بذارید مثالی بزنم. من وقتی که جوان بودم، تازه مسیحی شده بودم، حدود 18-19 سالم بیشتر نبود در اون زمان، یکی چیزها که برای من روی داد، به من این مسئولیت رو داده بودن که از یک مردی دیدار کنم که افسردگی شدیدی داشت. اکنون اون مرد سال هاست که فوت کرده، اما اسم اون ویلفرید بود. من فکر کنم شاید اوائل 40-50 سالگیش بود. اگر شما 18-19 سالتونه و میرید اونو دیدار میکنید، داری گویی میرید به دیدار یک مرد پیری. در هر صورت منو مأمور کرده بودن تا ایشون دیدار کنم و به من گفته بودن که ایشون افسردگی شدید داره. این فرد آلمانی بود و این به بعد از جنگ جهانی دوم به انگلستان اومد بود، فرار کرده بود از آلمان، زیرا یهودی بود و به انگلیس اومده بود. و بعد که جنگ تموم شده، اون میدونست اوضاع چجوریه، در انگلیس ساکن شده. اما وقتی که جنگ شروع شده بود، این سرباز بود و چون اینو گرفته بودن، چون یهودی بود فرستاده بودن به اون اردوگاه و در اونجا چون این ایمان آورده بود، جلسه هایی رو داشت، کتاب جلسه کتاب مقدس داشتن و غیره، و در اونجا آزار اذیت شدید دیده بودن در اون اردوگاه ها و فضای خوبی در اونجا نبود، فشار روشون زیاد بود. و بعد از اینکه جنگ تموم میشه، او رو در یک مراسمی شرکت کرده بود و غیره، اوضاعش بدتر شده بود، فرستاده بودن به روانشناس و غیره، اما افسردگی بیشتر و بیشتر شده بود. اما اگر کسی با این مینشست و صحبت میکرد، خیلی بهش کمک میکرد و من نزدیک اون میرفتم باهاش صحبت میکردم و من رو نیز کمک کرد و این واقعا اطلاعات زیادی داشت و بسیار فرد جالبی بود باهاش صحبت کنی. اما او راجب خودش و مصیبتاش زیاد صحبت نمیکرد و اگر صحبت میکرد به یک رویه خوبی صحبت میکرد، یک مسیحی راستینی بود. به مدت طولانی من ازشون دیدار کردم، نه تنها من بلکه یکی دو نفر دیگه که از او دیدار میکردن. بعد از اینکه او از کلیسا میره، واقعا دل و امیدش ما بودیم، جدای از خداوند و کلام خداوند، امیدش و شادیش به ما بود. و بعدشون سکته قلبی کرد و به خاطر داروهایی که داشت و غیره و مرد. اما وقتی که سالها گذشت، من دریافتم، کم کم این موضوع رو درک کردم که واقعا از دیدار این مرد افسرده چه گنجینه عظیم روحانی به من رسید. و وقتی که با این می رفتیم، ما کتاب مقدس رو مطالعه می کردیم و به شیوهی که به اون بخشای مختلف کلام مقدس نگاه میکرد، اینو من از اون یاد گرفتم. من اینو از مطالعه کتاب مقدس فرا نگرفتم، از همنشینیه با این مرد چقدر اطلاعاتی رو به من رسید. از مرد آلمانی و چیزهای زیادی رو واقعا من از اون یاد گرفتم که من در اون زمان نمیدونستم. بعضی از شما میگم دوستان عزیز، کسی که من رو فرستاد از این مرد افسرده بازدید کنم، اون واقعا میدونست داره چه کار میکنه. اونجا هم کاری رو برای ویلفرید انجام میداد و هم برای من. این خیلی به درد من خورد. و امروزا این تمایل هست برای مردم که بگن ای شبان کلیسا، ما دوست میخواییم، دوستانمون میرن به این جلسات و گرد همایی ها و دور هم جمع میشینن و تفریح میکنن و غیره و مهمونی دارن، ما دوست داریم این کار رو بیشتر انجام بدیم، نه کلاس مقدس برامون بذاری و جلسه دعا و خدمت به مسیح. ما دوست داریم تفریحات باشه و هم ما رو سرمون رو گرم کنه. دوستان اگر عضو کلیسا هستید، بیایید بپرسید آیا میتونید شما این کار انجام بدید و برید با یه آدم بیچاره بشینید و باش صحبت کنید که نیاز داره. نه تنها شما به او هم نشینی میکنید و به او یاری میدید، بلکه احتمال زیاد در این زمین به شما برکات زیادی هم میرسه، به شما کمک میده تا بالغ بشید، بزرگ بشید و به شما اطلاعات و تجارب زیادی میده. واقعا تجربه زندگی مسیحی اینه دوستان، ما وارد خانواده الهی شدیم و ما به یکدیگه تعلق داریم، همدیگه رو دوست داریم، شبیه هم میشیم، یکدیگه رو برکت میدیم و به همدیگه مدیون هستیم و میخواییم با هم خداوند رو خدمت کنیم، نه اینکه دور هم بشینیم و وقت خوش بگذرونیم. وقتی که این موضوع فکر میکردم، من فکر میکردم چگونه ما میتونیم این رویه فرزندخواندگی رو در خود زنده نگاه داریم و این حقایق است که باید بهشون فکر کنیم.